أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تحقق خیار قلب دو امر مسلما شرط بود. یکی جهل مغبون به تفاوت بین قیمت و ثمن، و یکی که اون تفاوت من بالای سامح باشد. اما بحث در این است که غیر از این دو امر مطلب دیگری به عنوان شرط سالس مطرح است یا نه. ظاهر کلمات برخی از اصحاب رضوان الله علیهم این است که امر سالسی هم مطرح است و اون ظهور قبل است. اگر قبل روشن نشد خیاری در کار نیست. عده دیگری از بزرگان فقهی می‌فرمان به این که چه قبل روشن بشود چه نشود، یعنی مغبون چه علم پیدا کند چه علم پیدا نکند، خیار قبل هست. جهت اولا این است که آیا سه جهت درش بحث است. آیا ظهور قبل شرط شرعی هست یا نه کاشف عقلی است. جهت ثانیه این است که اثر این قول چیست، این تفاوت چیست. اگر ما قائل شدیم به این که ظهور قبل شرط شرعی است چه اثر دارد، و اگر چون چه قائل شدیم به این که ظهور قبل کاشف است نه شرط، به مجرد تحقق قبل خیار حاصل است، چه اثر دارد. جهت ثالثه ارجاع کلمات اصحاب به یک دیگر است که بعید است که اینا دو قول متفاوت داشته باشند، بلکه اگر تفاوتی هست به لحاظ ترتیب آثار است در کلمات فقها، وگرنه همه اینها یک قول دارن. اما مطلب جهت اولا که آیا ظهور قبل شرط شرعی هست به طوری که اگر قبل ظاهر نشد خیار نیست، یا نه کاشف عقلی است، خیار هست منتها ما کاشف نداشتیم. تنها راه تشخیص احد الامرین رجوع به ادله خیار قبل است. اون دلیلی که خیار قبل را ثابت میکند او باید تعیین کند که ظهور قبل شرط شرعی است یا ظهور قبل کاشف عقلی است. اگر کاشف عقلی بود معناش این است که عند تحقق القبل خیار هست چه مغبون بداند چه نداند، و اگر شرط شرعی بود معناش این است که اگر قبل ظاهر نشد مغبون خیار ندارد. ادله ای که برای خیار قبل اقامه کردن 5 تا بود که بعضی از اونها دلالت نداشت، بعضی از اونها دلالت داشت و دلالتشون تام بود. اجماع یکی از اون ادله بود، حدیث قبل المسترسل 32 و روایت قبل المؤمن حرامون طایفه دوم از این ادله 5 بود. ادله تلقی رکوان طایفه سالسی از این ادله بود. قاعده لازرر که خیلی بیشتر از تو کردن دلیل 4 بود، و مهمترین دلیل مسئله تخلف شرط زمینی بود که دلیل 5 است. ممکن است برخی یکی از این ادله رو نپذیرن. هر کس دلیلی به یکی از این ادله اکتفا کرد باید نظر خود را برابر اون دلیل خود تطبیق بده. حالا ما روی همه این ادله 5 بحث میکنیم، ببینیم که مقتضای این ادله چیست. اما اجماع که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که تقریبا مهمترین دلیل اجماع هست به زمینه تأییدها، اجماع اولا ثابت شد که دلیل نیست. بر فرض که اجماع دلیل باشد، چون دلیل لبی است قدر متقنش عند ظهور القبل است. همچه اطلاق داشته باشد که خیار قبل ثابت است، چه ظاهر بشود چه ظاهر نشود، اینطور نیست. به دلیل لفظی نیست که ما به عموم یا اطلاق اون تمسک بکنیم. به دلیل لبیست به قدر متقن اون این است که در جاییست که قبل ظاهر بشه. لکن اجماع دلیل خیار قبل نیست. و همچنین اگر دلیل خیار قبل حدیث تلقی رکبان باشد، اون هم ظاهرش این است که بعد از ظهور قبل خیار می آید. چرا؟ چون در روایات دارد که وقتی این روستایی ها اطراف شهرند و کالاهاشون رو آوردن برای فروش، عده‌ای در بین راه از اونها می خرند و اونها از قیمت شهر بی خبرند، وقتی وارد شهر شدن و قیمت از قیمت با خبر شدن، برای اونها خیار هست. ظاهر این حدیث تلقی رکبان این است که ظهور قبل شرط شرعی خیار است. پس طبق این دو دلیل ظهور قبل شرط شرعی است، نکاشف عقلی. ولی اگر دلیل خیار قبل اون نصوص قبل المسترسل سهدون یا قبل المؤمن حرامون بود، این به مجرد تحقق قبل این سهد بودن، این حرمت داشتن که اهم از وضعی به تکلیفیست، بنابراین که این دلیل خیار قبل باشد، ثابت می شود. دیگه چه مقبول بداند چه مقبول نداند. ظاهر این حدیث آن است که تمام الموضوع برای تحقق خیار همون قبل است. دلیل چهارم قاعده لازرر بود که خیلی بهش تحصیل کردن، تذکره و قواعد علامه گرفته به بعد رو این خیلی تکیه کردن. به ظاهر این دلیل هم این است که عند تحقق ضرر خیار قبل هست، چه متضرر بداند چه متضرر نداند. اطلاع و عدم اطلاع مغبون هیچ سهمی ندارد. دلیل پنجم شرط تخلف شرط ضمنی بود که اون هم میگوید وقتی شرط ضمنی تخلف پیدا کرد، اون مشترط یا اون شارط خیار دارد چه بداند چه نداند. اگر بداند که میداند تواند خیارش اعمال بکند، و اگر نداند که نمیتواند اعمال بکند، اون در اعمال اثر دارد. وگرنه در اصل تحقق خیار به مجرد تخلف شرط ضمنی خیار حاصل است. این اساره ادله پنجگانه و مقتضای هر کدام از این دو ادله، چون قبلا ثابت شد اجماع تام نیست و دلیل تلقی رکبان هم دلیل معتبر نیست، اگر چنانچه قبل المسترسل که اون هم دلالتش تام نبود، او اگر دلالت دلیل باشد، ظاهرش اطلاق است چه مقبول بداند چه نداند. قاعده لازرر هم در حد تأیید بود، نه دلیل تام. اون هم پیامش این است که چه مقبول بداند چه نداند. و مهمترین دلیل خیار قبل همون تخلف شرط ضمنی بود که عند تخلف خیار می آید، چه مقبول بداند چه نداند. بله، اثبات میخواد. میخوام بگیم این نقد نیست، باید راه دیگری داشته باشن. اگر چون که در کتابهای اهل سنت آمده و فقهای ما بهش عمل کردن، این جبران ضعف را به عهده دارد، این باید تتمیم بشه. منتها در جریان تلقی رکبان احتمالی هست که حالا در جهت ثالثه که ارجاع کلمات اصحاب بعضی هم به بعضی هست، اونجا مشخص میشه. بر این است که حالا اجمالش اینه که از اون حدیث تلقی رکبان پیش از این بر نمی آید که ورود این روستایی ها به شهر و اطلاع اونها از قیمت دخالت دارد، اما این دخالت دارد به نحو طریقیت یا به نحو موضوعیت. اگر دخالت داشته باشد به نحو طریقیت، در حوزه اثبات دخیل است. اگر به نحو موضوعیت دخالت داشته باشد، در ناحیه ثبوت دخیل است. مقبول اگر بخواهد ادعا کند، دلیل باید بیارد. دلیلش همین است که وقتی آمده وارد شهر شده، از قیمت باخبر شد، دید تفاوت دارد. یا اگر به محکمه مراجعه کرده، طریقی برای اثبات دارد و این است که من آمدم به شهر، از غیبت باخبر شدم. این دخالتش به نحو طریقیت است، نه به نحو موضوعیت. اگر ثابت شد که به نحو موضوعیت است، بله، اون وقت با سایر ادله متعارض است. اون قدرت را ندارد که در برابر دلیل تخلف شرط ضمنی یا قاعده لازرر مقاومت کند. اون ادله مخصوصا تخلف شرط ضمنی دلیلی است که نصاب حجیتش تام است، که این شرط المؤمنون عند شروطهم، این شرط را که در ضمن عقد است امضا کرده است، خواه شرط مصرح باشد خواه مزمن، وقتی مشمول عدل اوف بل شد المؤمن عند شروطهم شد، باید این شرط وفا بشود. عند تخلف شرط خیار هست دیگر، و تخلف شرط در ظرف عقد است، برای اینکه در همون ظرف عقد بین ثمن و قیمت تفاوت غیر مالای تسامح هست. خب هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، که بیان این که خیار قرن آیا به مجرد تحقق قرن حاصل است یا عند ظهور قرن. این مسئله اگر در جریان خیار قرن خوب روشن بشود، در مسئله خیار عیب یک، در مسئله خیار رؤیه دو، اونجا بحث روشنتر خواهد بود، زیرا همین اشکال و همین دشواری در مسئله خیار عیب هست، در مسئله خیار رویه هست. آیا در خیار عیب عند العقد خیار عیب هست یا عند ظهور العیب؟ در خیار رویه در ظرف عقد خیار به مجرد تمام شدن عقد خیار هست، یا وقتی که خریدار ببیند که این کالا اون وصف را ندارد، این در رؤیه خیار می آید. اگر ما در مسئله خیار قبل این مطلب را به طور دقیق بررسی کردیم، در مسئله خیار عیب، در مسئله خیار رؤیه می توان گفت کما تقدم. اما اینجا اگر خوب حل نشود، اونجا هم ناچاریم با همین دشواری روبرو باشیم. البته دلیل فرق میکند، ولی نحوه استدلال یکی است. دلیل خیار قبل با دلیل خیار عیب ممکن است فرق بکند و در بعضی امور اشتراک داشته باشد. اگر دلیلاً یکی بودن، تمام حرف هایی که در خیار قبل هست در خیار رؤیه و خیار عیب هست. اما اگر ادله فرق میکند، با دلیل خاصی اون دو خیار را بررسی کرد. خب یه بحثی در خیار حیوان بود که آیا خیار حیوان اندل عقد است یا اندل افتراق. مشکل اون مسئله این بود که اصلا دو خیار جمع می شود یا نه. بعضی می گفتن خیار حیوان که 3 روز است اندل افتراق است، وقتی متبایان مجلس عقد رو ترک کردن، اصلا فاصله گرفتن، 3 روز از اونجا شروع می شود. چرا؟ برای اینکه قبل از افتراق خیار مجلس هست، دیگه خیار حیوان با خیار مجلس اینجا جمع نمی شود. این یه توهم ناسبابی بود که خیارها ممکن است یک جمع بشوند، هر کدام اثر خاص خودشون رو دارند. همین که عقد محقق شد، هم خیار مجلس هست هم خیار حیوان. اینجا هم خیار مجلس هست و هم خیار قبل. و اگر در خرید و فروش حیوان مقبول شد، 3 خیار دارد. یکی خیار قبل است، یکی خیار حیوان است، یکی خیار میده است. تعدد خیارات هم فرض دارد. خب پس اگر ما در این جهت اولا حرف آخر رو ارزیابی کردیم، در مسئله خیار عیب و خیار رؤیه حرف را راحت تر. اما جهت ثانیه بحث که آثار فرق میکند یا نه، در ترتیب آثار اگر هیچ ثمره علمی عملی نداشته باشد، خب چه این همه تلاش برای که ثابت میشود که خیار قبل عند العقد است یا عند ظهور قبل، و تلاش میشود به این که آیا ظهور قبل شرط شرعی است یا کاشف عقلی، اگر هیچ ثمری ندارد چرا ما این زحمت تحمل میکنیم؟ اما آثار فراوانی دارد، ثمر فراوانی دارد. چون آثار فقهی فراوانی دارد، از این جهت بحث می شود که آیا ظهور قبل شرط است یا کاشف. آثار این است که اگر چون چه قبل ظهور قبل شرط شرعی باشد. شخصی که قبل از ظهور و قبل از اطلاع مرد، خیال به ورثه منتقل نمیشه. ورثه خیال نداره، برای اینکه مورث خیال نداشت. ولی اگر با تحقق قبل خیار حاصل شده باشد و ظهور قبل کاشف باشد، نه شرط شرعی، ولی خریداری که مغبون شد اطلاع ندارد و قبل از اطلاع هم مرد و برسه فهمیدن که این زمینی که پدرشون خرید یا این کالای مهمی که معامله کرد، این خانه‌ای که خرید مغبون شده. یه وقت هست یه امر جزئی است که خب خیلی مورد بحث نیست، یه وقت یه معامله اساسی و کلی، زمینی خریده، خانه خریده یا اتومبیل خریده، بعد از دو روز مرده، بعد معلوم شد که مغبون شد. خب این خیار قبل و ورثه ارث می‌برن. اگر ظهور قبل شرط شرعی باشد و علم مغبون شرط شرعی باشد، خب این شرط حاصل نشده و مغبون قبل از اینکه صاحب خیار بشود مرد، حقی نداشت تا به ورثه برسه. ولی اگر شرط شرعی نباشد و کاشف عقلی باشد، این حق برای او هست. همه معاملات هم که معاملات نان و پنیر روزمره ای نیست، بسیار از معاملات کلانی، زمینی خریده، خانه خریده، اتومبیلی خریده، بعد نانوش گران خریده، با ورثه حق بستان داره، این حق برای ورثه هست دیگر. اینا آثارش است که اگر گفتیم ظهور قبل شرط شرعی است در این گونه از موارد ارث نیست، و اگر گفتیم کاشف عقلی است در این موارد ارث است. چون در ارث همین که مورث یه حقی، یه مالی داشته باشد و بمیرد، به ورثه میرسد، چه بداند چه نداند، چه بداند فلو مال را دارد یا نداند، بداند چقدر مال دارد یا ندارد، هر مقدار مالی را که مورث گذاشت ورثه ارث میبرند. مطلب دیگه این که یکی از مسقطات خیار قبل هم جریان تصرف هست که در بحث دیروز به جمله اشاره شد. تصرف یه وقت است که مسقط تعبدی است. تصرف مسقط تعبدی است. اگر تصرف مسقط تعبدی باشد اثر عملی نداره که ما بحث رو کنیم به اینکه آیا ظهور قبل شرط شرعی است یا کاشف عقلی. چون تصرف تعبدن مسقط خیار است، در هر زمین و زمان اتفاق میفته. اما اگر این حرف ناسواب رو نزدیم، نگفتیم تصرف مسقط تعبدی است، اون سخن صحیح رو گفتیم، گفتیم تصرف از اون جهتی کاشف از رضاست مسقط خیار است. چه اینکه در نصوص خیار حیوان هم همین آمده، در نصوص خیار حیوان دارد به اینکه این تصرف چون کاشف از رضاست و نشانه رضای متصرف است، سبب سقوط خیار است. خب اگر گفتیم تصرف از اون جهتی کاشف از رضاست مسقط خیار است، نه مسقط تعبدی، بین قبل از ظهور و بعد از ظهور فرق است. اگر قبل ظاهر نشده باشد، این شخص نمیداند که مغبون است، که خیال کرده به طور متعادل خریده و در کارها دارد تصرف میکند. این درست است که به اصل معامله راضی است. اگر به اصل معامله راضی نبود که عقد منعقد نمیشد. و خیار هم از احکام معامله صحیح است. معامله باطل که خیار ندارد. معامله ربوی، چه شخص مغبون میشه چه مغبون نشه، خیار ندارد، بگه حالا من مغبون شده. اصل معامله باطل است. معامله صفحی، اصل معامله مشکل دارد. خیار از احکام معاملات صحیح است. معامله باطل خیار ندارد. خب اگر چون که این شخص عالم به خیار به قبل نبود و تصرف کرد، و چون تصرف مسقط تعبدی نیست، از اون جهت که کاشف به رضاست، از اون جهت مسقط خیار است، و منظور از رضا، رضایی به مقام بقا و لزوم معامله است، نه رضای به حدوث و اصل سه اصل معامله، این شخص که اطلاع از غیب ندارد، قبل ندارد، چه رضایی دارد به لزوم معامله؟ به اصل معامله راضی است، معامله هم صحیح است، او هم مالک، دونه در ملک خودش تصرف بکنه. ولی اگر گفتیم، ولی اگر چون چه، و بعد معلوم شد که مغبون است، خب خیار دارد و فحص میکند، هر اندازه که تصرف کرده است، اگر اون تصرف متلف بود با ترمیم بکند، اگه متلف نبود که جابر ترمیم نیست. پس اگر گفتیم ظهور قبل شرط تصرف، این فرقش اینه که تصرف که مسخط خیار است بعد از اطلاع است، نه قبل از اطلاع. خب صرف اطلاع از قبل کافی است یا نه؟ صرف اطلاع از قبل کافی نیست، هم باید از قبل مطلع باشد، هم از حکم قبل، و اون این است که خیار دارد و خیار با تصرف ساقط می شود. اگر کسی تصرف کرد، از خیار با خبر بود، عالم به خیار بود و تصرف کرد، ولی نمیدانست که تصرف مسقط خیار است، بازم تصرف ساقط نمی کند خیار را. چرا؟ ولی اینکه از جزا کشف نمی کند. یه وقت از شخص خودش به صراحه میگوید امزی تو و رضی تو، یعنی معامله را در مقام بقا امضا کردم، معامله به لزوم معامله راضیم، نه به اصل معامله، بعد این خیار ساقط می شود. ولی اگر کسی نداند که تصرف مسقط خیار است و اصل خیار را میدوند ولی حکمش نمیدوند، چگونه این تصرف کشف از جزا میکند؟ وقتی این تصرف کاشف از رضاست که این شخص متصرف عالم بالموضوع اولا، عالم بالحب ثانی هم باشد، یعنی بداند خیار دارد و بداند تصرف مسقط خیار است. و اگر خیال کند که تصرف مسقط خیار نیست، بگه مال خود من هست، الان تصرف میکنم بعدم پس میدم، و اگر چیزی کم آوردم جبران میکنم، این تصرف مسقط خیار نیست. بنابراین آثار مترتب فرق میکنه، مترتب فرق میکنه. بعضی از آثارن که شخص چه بداند چه نداند بار است، نظیر ارث. چه شخص بداند مغبون است یا نه، وقتی بعد از مرگ او ورثه فهمیدن این زمین یا این خانه یا این اتومبیلی که یک کالای مهمی است خرید، گران خرید، خب خیار دارن، ورثه خیار دارن، حق به اونها منتقل میشه. و بعضی از امور است که تا او عالم نباشد اثر مترتب نیست، نظیر مسقطیت تصرف. پس اسقاط مترتب بر علم به حکم و موضوع، ارث این چنین نیست. میموند مطلبی که در بحث دیروز اشاره شد و اون است که اسقاط خیار. اسقاط خیار میگن که گاهی در مثل عقد شخص میگوید که من کافه خیارات اسقاط کردم، در سند هم مینویسن با اسقاط کافه خیارات، بلو خیار قبلم باشه. و در توجیه این اسقاط در مسائل در شرط و سقوط که آیا این شرط مخالف کتاب و سنت است یا نه، مخالف مقتضای عقد است یا نه، اونجا گذشت که این چنین نیست. این سقوط بعد از سقوط را در نظر دارند. اگر شرطشون این است که مثلا در شرط سقوط خیار مجلس که این به خیار مجلس نیاورد، بر این شرط خلاف کتاب سنت است، برای اینکه سنت این است که البیعانه بالخیار ماندن بیفترقا، اینا دارن شرط میکنن که به خیار مجلس نیاورد. بله، اما اگر میزان شرط این باشد که بیعی که خیار مجلس می آورد در ظرفی که ثابت شده است بعد از ثبوت ساقط می شود، اسقاط بعد از ثبوت است، نه اسقاط با لم یثبت، تا بگید مخالف با نص است یک، برخلاف عقل است دو، معقول نیست چیزی را که نیامده شما بگید نیاد، معدوم میشکنید. نه شبه عقلی هست نه شبه نقلی، چون سقوط بعد از ثبوت معیار است. در خیار قبل این اینطور است، الان هم در متن عقل هنوز معامله واقع نشده که این شخص مقوم باشد، ولی هنوز که دارن انشاء میکنن چون نقل و انتقال، هنوز این شخص مشتری یا بایه که دارد میفروشد در حین اجرای صیغه بیع در قبال اشتراط، نه بیع مجموع، این دارد میگد با اسقاط کافه خیارا. این شرط ضمن، شرط شعنی، شعنی است، ثبوت شعنی است. معناش این است که اگر آمده ساقط بشود، نه نیاید. خب شخصی که نمیداند جدش متمشی میشود که خیار قبل را ساقط کند یا نه؟ این اشکال. میگن در اینجا اگر بخواهد بداند، این دیگه علم به قبل نیست، علم به تفاوت است دیگر. یعنی علم دارد به تفاوت بین ثمن و قیمت و میگوید من بانک میدانم بین ثمن و قیمت تفاوت هست، عالماً آمدن دارم اقدام میکنم و خیار قبلی در کار نیست. اما وقتی نداند چی رو ساقط میکنه؟ چگونه جدش متمشی میشه؟ جد شخص متمشی میشه به اثبات چی؟ به اثبات امری که نیامده و نمیداند. یا اگر بعدها بفهمد هرگز راضی نیست، چون در نوبت قبل اشاره شد که این تفاوت سه قسم است. یه قسم مایت سامه هست که خیار آور نیست، قسم دوم مایت سامه هست که خیار آوره، و این که قسم دومی که مایت سامه هست و خیار آور است، دو درجه دارد. اون درجه میانیش رو شخص میداند، عالماً آمدن اقدام میکند و خیار قبل ثابت است. اون درجه برتر که شخص گفت من میدانستم بین ثمن و قیمت تفاوت است، ثمن دو برابر قیمت است، ولی نمیدونستم ثمن پنج برابر قیمته، الان معلوم شد ثمن پنج برابر قیمته. این قبل فاحش یا افحش، این که مورد اطلاع او نبود، که لذا در اینجا خیار قبل هست. با اینکه اون مرتبه میانی را میدانست که اگر نمیدانست خیار قبل بود، حالا چون میدانست خیار قبل نیست، ولی اون مرتبه برتر را چون نمیداند خیار قبل هست. خب آیا در صورت جهل جدش متمشی میشود که خیار قبل را ساقط کند یا نه؟ برخی از مشایخ ما رضوان الله علیهم فرمودن به این که در اینجا می شود، برای این که اون چی که مربوط به خود شخص است، او قصدش جدش متمشی می شود. اون چی که مربوط به اون نیست که لازم نیست قصد بکند. اون چی مربوط به او هست اینه که اون ضررهایی که متوجه من می شود، تفاوت بین ثمن و قیمت که ضررش متوجه من می شود یا تخلف شرطش متوجه من می شود، من اون رو اسقاط کردم. مثال می زدن، مثل گفتن به این که در بعضی از امور که شی مرکب از دو جهت است، نظیر بیع و شرا، این بیع تو را این شخص جدن متوجه انشاء می کند، در حالی که حقیقت بیع یه مقدار به بایه وابسته است، یه مقدار به مشتری. اون مقداری که به مشتری وابسته است که در اختیار این شخص نیست تا او انشاء بکند، او دارد بیع را جدن انشاء میکند، در حالی که بیع دو ضلع دارد، یک ضلعش در اختیار اوست، ضلع دیگرش در اختیار مشتری است. در این گونه از موارد که شخص گوشه از امر در اختیار اوست، گوشه ای در اختیار او نیست، چگونه جدش متمشی می شود که ایراد کند؟ اینجا هم در جریان خیار قبل همین طور است. میگد اون چی که مربوط به من است من دارم ساقط می کنم. حالا گاهی تفاوت هست گاهی تفاوت نیست. این شخصی که در سند می نویسد با اثبات کافی خیارات، این که جزم ندارد که بین سمن و قیمت تفاوت است و خیار هست و خیار پیدا کنند. بعد اگر خیاری شد من خیار ثابت می کنم. این سخن خیلی صائب نیست، برای اینکه در جریان بی وای حوزه اختیار او محدود است، حوزه انشاء او محدود است، نسبت به همین حوزه هم او جدش متمشی است. او میگوید من نقل این ملک را به شما انشاء کردم، اونچه که مربوط به بایع است تمام البیع نیست، جزء البیع است. این جزء را کاملا او بلد است و عالم است و انشاء میکنه. نظیر امامت، خب کسی که امام جماعت است اگر بخواهد ثواب جماعت ببرد باید قصد امامت بکند دیگر. اگر چون چه قصد امامت نکرده است ممکن است تفضلا چیزی به او عطا کند، ولی استحقاق ثواب امامت را ندارد. این دو تا کار را باید بکند، هم امامت را که امر قصدی است عنوان امامت را قصد بکند یک، و هم امامت را قربت الالله قصد بکند دو. همون دو تا کاری که در نماز میکند اون دو تا کار را درباره امامت باید بکند. در نماز دو تا کار میکند، یک قصد عنوان است یک قصد قربت. میگوید من 4 رکعت نماز ظهر به جا میآورم، این یک، قربتن الالله این دو. این قربتن الالله این کار را عبادی میکند، این 4 رکعت نماز قصد عنوان است. یه قصد عنوان لازم است، یه قصد قربت. الان به کسی که بدهکار است مدیون، وقتی دینی به دیگری دارد، اگر قصد عنوان کرد که قصد دین باید باشه، ادای دین باشه، تا با صله و نمیدونم هبه و عناوین دیگر فرق داشته باشه، باید به قصد ادای دین باشه، این دیگر دینش ادا میکنه دیگه، سوایی نمیبره. اما اگر گفت نه من دینم رو ادا میکنم قربت الالله، چون ذات اقدس اله فرمود به این که دینتون رو ادا کنید بر شما واجب است، این دو تا نیت که دو تا قصد کرد دو تا ثواب هم میبرد، هم دینش ادا میشود هم ثواب. غرض آن است که اگر کسی خواست در نماز ظهر مثلا نماز جماعت بخواند به ثواب جماعت ببرد، این با 4 تا قصد بکند دیگر. قصد صلات ظهر که عنوان، قربت الله 2، قصد امامت 3، قربت الله 4، که امامت را قربت الله انجام بدهد. خب اگر قصد امامت نکرد، ایده به او اقتدا کردن، معلوم نیست به او ثواب جماعت بدن. نماز جماعت را معمومی، ثواب نماز جماعت را معموم میبره، ولی به امام که نمیدن. خب حالا اگر امام خواست ثواب جماعت رو ببره باید قصد امامت بکنه. امامت هم یه امریست مرکب از دو حیثیت، یه امام میخواد یه مأموم. اگه کسی تفرادا رو در نماز بکنه یه قصد جدش متمشی نمیشه یه قصد امامت بکنه. که امامت اصولا مرفق از دو نفر است، یکی امام دیگری مأموم. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که اون کار دیگری در اختیار ما نیست که مأموم به ما اقتدا بکند، دیگری به ما اقتدا بکند. خب اگر یه چیزی مرکب از دو حیثیت بود، یک حیثیت تحت اختیار ما بود، حیثیت دیگر تحت اختیار ما نیست، ما چگونه قصد قربت، چگونه قصد بکنیم جدی ما متمشی میشود؟ اونجا همینجور پاسخ دادن که معرضیت ما برای امامت در اختیار ماست، ما همه رو قصد میکنیم، نه مجموع امامت و مأمومیت که یک گوشش به دیگری برمیگرده یک گوشش به فعل ماست، تا کسی بگوید اونی که فعل دیگریست که در اختیار ما نیست ما او رو قصد بکنیم. نه ارزتن لل اقتدا این در اختیار ماست، یعنی من در معرض اقتدا باشیم، همین رو نیت میکنیم. در مسئله بیع و شرا که دوتایی حقیقت بیع رو تشکیل میدن، کل واحد اون چی که به حوزه اختیار او برمیگرده او رو نیت میکنن. اما در جریان قبل که بعض از مشایخ ما تنزیل کردن به حوزه بیع و شرا، این سخن ناصواب است. برای اینکه اسقاط مال خود شخصه، خیار قبل هم حق مسلم خود اوست، این نمیداند خیار دارد یا نه. وقتی که یا یقین کرده که خیار ندارد، خیال کرده که چون اهل خبره است مقبول نشده، وقتی یقین دارد که خیاری در کار نیست، چی رو اسقاط بکنه؟ چگونه جلدش متمشی میشه در صورت جهل مرکب مخصوصا؟ بنابراین این اسقاط کافه خیارات اگر بخواهد جدش متمشی بشود، باید به این صورت باشد که همون طوری که یک فرضی مربوط به تمام شدن عقد هست، یک فرضی هم مربوط به ثبوت حق باشد. یعنی اگر عقد مستقر شد و من خیار داشتم، در ظرف تحقق اون خیار من دارم ساقط میکنم. این شرط هم با تنجیز مخالف نیست، چون این شرط در حقیقت برای تثبیت اصل موضوع است. نظیر اون چه گفتن امروز اقتبار در تخت نو، شبیه اون است از بعض جهات، گرچه کاملا از اون جداست. بنابر به همین توجیه، به همین توجیه که اگر عقد مستقر بشود یک، و من خیار داشته باشم دو، با حفظ این دو عنوان دارم اثبات میکنم، وگرنه الان جدش متمشی بشود که من دارم خیار ساقط میکنم، با اینکه میدونه خیار نیست در چهت جهل مرکب. خیار قبل تنظیر ایشون تام نبود، برای اینکه در اون تنظیر یک قسمت فعل خود شخص است، یک قسمت فعل دیگری. اما در اینجا خیار حق مسلم خود این شخص است، حالا دیگری این حق رو ایجاد می کند، اون طرف مقابل این حق رو ایجاد می کند، این قبل. ولی خیار حقی امریز متعلق به خود این شخص. میگه در ظرف ثبوت من ساقط کردم. خیار مجلس هم همینطور است. خیار مجلس که یه طرفه نیست که. ممکن است که دو نفر که در عقد میکنن، یکی خیار مجلسش ساقط بکنه، در حالی که اصل خیار مجلس به دو نفر وابسته است. بنابراین آثار مترتبه بر خیار قبل مختلف است. بعضی ها علم و جهل در او دخیل نیست، بعضی ها علم و جهل درش دخیل هست. حالا تتمه این جهت، جهت ثانیه و همچنین مربوط مطلب مربوط به ارجاع کلمات اصحاب به یک جایگاه برای نوبت بعدی شده. الحمدلله.